سرحد گزارش ها و مطالب برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای امریکا. جو بایدن رئیس جمهور امریکا در نخستین سخنرانیش پس از کنار رفتن ناگهانی از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری گفت که برای متحد ساختن ملتش مشعل را به نسل نو انتقال می دهد. جن شاهین عضو مجلس سنای امریکا می گوید که نباید اجازه داد حکومت طالبان به شکلی که با زنان و دختران رفتار می کند به رسمیت شناخته شود. و شهباز شریف صدر اعظم پاکستان گفته است که حملات طالبان پاکستانی بر این کشور با استفاده از خاک افغانستان قابل قبول نیست.
سلام و وقتتان بخیر. امروز پنجشنبه 25 ماه جولای سال 2024 میلادی است. این برنامه به گونه زنده از ساتلایت، وبسایت و صفحات فیسبوک دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر میرسد. در رادیو همین اکنون می توانید روی موج 972 کیلوهرتز نیز ما را بشنوید. من قدیر مشرف هستم. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی یک سخنرانی پیرامون دلیل کنارگیری از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری به شهروندان آمریکایی و جهانیان وضاحت داد. در این سخنرانی که رئیس جمهور بایدن آن را چهارشنبه شب از دفتر کارش ایراد کرد، آزمون‌هایی را که به باور وی مردم کشورش در آستانه انتخابات پیشرو با آن روبرواند نیز برجسته ساخت. انیتا پال خبرنگار صدای آمریکا در قصر سفید گزارش در مورد تهیه کرده که برگردان دری آن را همکارم پیشکش می‌کند.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا تصمیم کنارگیری از رقابت برای ریاست جمهوری را روز یکشنبه با نشر یک نامه در صفحه اکسش ابلاغ کرد. سه روز بعد طی یک سخنرانی از دفتر کارش در مورد این تصمیم وضاحت داد. در این سخنرانی جو بایدن پیرامون 5 دهه کار در کانگرس و حکومت ایالات متحده صحبت کرد، از دستاوردهای داخلی و خارجی دوره ریاست جمهوریش یادآور شد و خواستار یک رهبری پر انرژی و جوان شد تا به گفته وی بتواند به آزمون‌های آینده رسیدگی کند.
هیچ چیز نمیتواند در مسیر حفظ دموکراسی ما قرار گیرد، به شمول جاه طلبی شخصی. بناً من تصمیم گرفتم که بهترین راه به جلو انتقال مشعل به یک نسل نو است. این بهترین راه برای متحد ساختن ملت ماست. میدانید سالهای طولانی تجربه خدمت به مردم زمان و جایگاه خود را دارد. صداهای نو زمان و جایگاه خود را دارد. صداهای تازه، بله صداهای جوان، و زمان و جایگاه آن همین حال است.
در این سخنرانی جو بایدن از معاونش کامالا هریس نیز سپاسگزاری کرد. کامالا هریس با حمایت جو بایدن کمپاین های انتخاباتی خود را آغاز کرده است. جو بایدن خانم هریس را یک شخص با تجربه، مقاوم و توانا توصیف کرد، ولی افزود که انتخاب به دست مردم می باشد. رئیس جمهور بایدن هیچ نامی از جمهوری خواهان نگرفت، ولی به باور تحلیلگران هشدارهای جو بایدن متوجه دونالد ترامپ بود.
او در مورد کثرت‌گرایی صحبت کرد. جو بایدن در مورد خشونت و خشونت سیاسی صحبت کرد. این همه آن موارد است که به دونالد ترامپ و دوره ریاست جمهوری او برمی‌گردد. او در مورد تهدیدهای صحبت کرد که در زمان رسیدن به قصر سفید در جنوری سال 2021 مردم با آن روبرو بود و بدون شک هدف وای دونالد ترامپ بود. اما بله، در این سخنرانی برایش مناسب نبود که در مورد دونالد ترامپ صحبت کند و یک سخنرانی کمپاینی ایراد کند.
در این سخنرانی جو بایدن افزود که در میاد باقی مانده از دوره کاریش برای رسیدگی به آزمون‌های داخلی به مانند حقوق مدنی و آزادی رای دهندگان، آوردن اصلاحات در قوانین مربوط به داشتن سلاح و اصلاحات در محکمه عالی ایالات متحده تلاش خواهد ورزید. جو بایدن به آزمون‌هایی که ایالات متحده در خارج از مرزهایش با آن روبرو می باشد نیز اشاره کرد، به شمول جنگ در غزه و اوکراین و جسورتر شدن چین در منطقه هند و اقیانوس آرام. رئیس جمهور بایدن این سخنرانی را با تأکید بر حفظ و نگهداری دموکراسی ایالات متحده پایان داد.
عالی‌ترین چیز در مورد آمریکا این است که در اینجا شاهان و دیکتاتوران حاکمیت ندارند، مردم دارند. تاریخ به دست شماست، قدرت به دست شماست، اندیشه امریکا به دست شماست.
از جانب دیگر، قرار است بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل امروز با جو بایدن در قصر سفید ملاقات کند. نتانیاهو روز گذشته در نشست مشترک مجلس نمایندگان و سنا امریکا سخنرانی کرد. برخی قانونگذاران حزب دموکرات این سخنرانی را تحریم کردند و معترضان علیه سخنرانی آقای نتانیاهو در اطراف ساختمان کنگره آمریکا تجمع کردند. اما قانونگذاران حزب جمهوری‌خواه سخنرانی صدراعظم اسرائیل را یک اقدام کلیدی در تعهد مجدد آمریکا نسبت به امنیت اسرائیل خواندند. برگردان گزارش کاترین جپسن را از همکارم می‌بینید.
انجینیران در دانشگاه کالیفرنیا لس آنجلس در حال توسعه دستگاهی هستند تا سیگنال های برقی تولید شده توسط ارتعاش ماهیچه های تارهای صوتی را ضبط کنند. پژوهشگر زیوان چی از هوش مصنوعی برای تبدیل این سیگنال ها به گفتار صوتی استفاده می کند.
آن سیگنال برقی به محرک یا قسمت بلندگو وارد شده و قسمت بلندگو صدا را به اهتزاز در آورده و آن را منتشر می کند. بنابراین هدف نهایی همه این پروسه از حس کردن به پردازش و سپس فعال نمودن این است که شخص بتواند بدون استفاده از تارهای صوتی صحبت کند.
پرده مغناطیسی مکانیکی که ارتشاعات ماهیچه های تارهای صوتی را به سیگنال های برقی تبدیل می کند نرم و قابل کشش می باشد. به همین لحاظ می توان آن را بر راحتی پوشید. با گفته جینگ زو که محقق یا پژوهشگر در این قضیه است، آنها ذرات کوچک مغناطیسی را با پلیمرها یا ذرات نرم مخلوط کرده و با استفاده از فناوری های سنتی برش کاغذ ژاپنی آن را به شکل های مختلف برش می کنند.
ما لایه ها را به شکل کاغذ های چند لایه ای که نمونه کریگیمی نامیده می شود تهیه می کنیم که به صورت نرم و کشدار می شود.
پژوهشگران در حال آموزش هوش مصنوعی برای تشخیص ارتشاعات عضلات تارهای صوتی افراد مختلف هستند. جون چین این پروژه را در بخش انجینیری دانشگاه کالیفرنیا رهبری می کند.
حرکات عضلات شما ممکن متفاوت باشد. ما باید دستگاه را قبل از آماده شدن برای استفاده آن آموزش دهیم. و سپس ما ابتدا آن سیگنال های الکترونیکی را تجزیه و تحلیل خواهیم کرد تا یک دیتابیس شخصی ذخیره لغات را ایجاد کنیم.
چن میگوید تولیدات آنان برای کمک به افراد مبتلا به اختلالات گفتاری و آسیب شناسی آنها طراحی شده است. او میگوید قصد دارد این تولیدات را در سخنرانی هایش به آزمایش بگیرد. با گفته چن این وسیله قادر است تا 3 ساعت کار کند و گاه هم صدای او را صافتر می سازد. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
بینندگان عزیز، شما گزارش را دیدین در مورد از اینکه برخی از افراد با وجود از دست دادن توانایی تکلم خود می توانند رشته های صوتی خود را حرکت دهند. پژوهشگران در کالیفرنیا تلاش کردند که این حرکات عضلات را به گفتار شنیداری یا صوتی مبدل کنند. و اکنون هم چند خبر. ساعت پس از آن که بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به قانونگذاران آمریکایی در واشنگتن گفت که او فعالانه در برگشتاندن گروگانان اسرائیلی به خانه دخیل بوده است، نیروهای اسرائیلی تا عمق برخی شهرک‌های شرقی خان یونس پیشروی کردند. اردو اسرائیل روز چهارشنبه گفت که جسد 5 اسرائیلی را که حماس در 7 اکتبر کشته بودند و از آن زمان در غزه نگهداری می‌شد در شهرک‌های شرقی بنی سویله، الزنا و الکراره یافتند. وزارت صحت غزه امروز پنجشنبه شمار کشته شدگان جنگ اسرائیل حماس را کم از کم 39,175 نفر اعلام کرده. گفت که در این جنگ که از آن 10 ماه می گذرد 90,403 نفر مجروح شدند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در ملاقات روز چهارشنبه با همتای سوریه‌اش گفت که متاسفانه تمایل تشدید اوضاع در منطقه وجود دارد و این وضعیت به طور مستقیم در مورد سوریه نیز صدق می‌کند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور پوتین امروز پنجشنبه با نشر این خبر گفت که بشار اسد رئیس جمهور سوریه در این ملاقات که در کرملین صورت گرفت گفت که با در نظر داشت رویدادهایی که در جهان و منطقه اروپا آسیا رخ می‌دهد، دو طرف دورنماها و سناریوهای احتمالی را با هم بحث کردند. کرملین در خبرنامه امروز گفته است که دو رئیس جمهور طیف وسیعی از موضوعات به شمول ملاقات احتمالی بشار اسد و رجب طیب اردوغان جمهور ترکیه را بحث کردند. کرملین امروز پنجشنبه گفت که روسیه آماده مذاکره برای پایان جنگ با اوکراین است، اما این را هم گفت که مسکو نیاز دارد بداند که آیا کیف هم آماده است در همچون مذاکرات شرکت کند یا نه. دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین امروز پنجشنبه گفت که مسکو برای این چنین مذاکرات آماده بوده و چارچوب‌های مختلفی برای همچون مذاکرات وجود داشته است. پیش از این روز چهارشنبه وزیر خارجه اوکراین در صحبت با همتای چینایی‌اش در چین گفت که اوکراین زمانی که مسکو با حسن نیت آماده مذاکره باشد حاضر است با جانب روسیه وارد تعامل شود. وزارت دفاع چین اعلام کرد که بیجینگ و مسکو گزمه استراتژیک فضایی مشترک را امروز پنجشنبه بر فراز آبهای بحیره بیرینگ سازماندهی کرده است. ژانگ ژیاگانگ سخنگوی این وزارت گفت که این گزمه بر اساس یک برنامه تعامل نظامی سالانه انجام شده و هیچ جناح سیومی را هدف قرار نداده و با وضعیت بین‌المللی و منطقه‌ای کنونی ارتباط ندارد. این اظهارات پس از آن بیان شد که فرماندهی دفاع هوایی آمریکای شمالی ایالات متحده اعلام کرد که جت‌های جنگی آمریکا و کانادا طیاره‌های روسیه و چین را در منطقه شناسایی دفاع هوایی آلاسکا رهگیری کردند. بینندگان عزیز، مصاحبه با سناتور جن شاهین در مورد تعامل جهان با طالبان و اظهارات تازه شهباز شریف صدر اعظم پاکستان را پس از یک وقفه کوتاه دنبال خواهیم کرد. با ما باشید.
آمریکا، یکی از کشورهایی که میزبان فرهنگ‌ها، ملیت‌ها، سنت‌ها و ارزش‌های متنوع و بسیار مختلف از سراسر جهان است. زندگی در آمریکا و مهاجرت به اینجا مانند سایر کشورها سختی‌ها و لذت‌های خود را دارد. برخی افراد با تلاش و با استفاده از فرصت‌ها می‌توانند به رویاهای خود برسند و برخی‌ها با مشکلات روبرو می‌شوند. زندگی در آمریکا هر جمعه از ساعت 6 الا 6:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان.
خب بینندگان عزیز، قبل از این که به گزارش ها و مصاحبه های مربوط افغانستان بریم، توجه کنین به گزارشی که در مورد سخنرانی روز گذشته بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل در مجلس مشترک کنگره ایالات متحده تهیه شده است.
بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل برای اولین بار از زمان حمله حماس در 7 اکتبر که منجر به کشته شدن 1200 اسرائیلی و اسیر شدن حدود 240 نفر شد و روز چهارشنبه مستقیما در برابر قانونگذاران آمریکایی در کنگره آمریکا سخنرانی کرد.
این درگیری میان کسانی است که مرگ را ستایش می کنند و آنانی که زندگی را تقدیس می کنند. برای پیروزی نیروهای تمدن آمریکا و اسرائیل باید در کنار همدیگر خود بیستند.
نتانیاهو که یهودی ستیزی را قدیمی ترین نفرت جهان خواند، مستقیما معترضان را خطاب قرار داد و صحبت کرد. وزارت صحت غزه که غیر نظامیان را از جنگجویان جدا و متمایز نمی کند، می گوید که بیش از 39 هزار فلسطینی از آغاز درگیری کشته شدند. نتانیاهو در مورد اتهامات محکمه بین المللی جزایی درباره جنایات جنگی اسرائیل نیز صحبت کرد.
سرانوال محکمه بین المللی جزایی با شرمندگی تمام اسرائیل را به گرسنگی عمدی مردم غزه متهم کرده است. این مزخرف است.
چند تن از اعضای برجسته حزب دموکرات از جمله کاملا هرس، معاون رئیس جمهور بایدن و نانسی پلوسی رئیس سابق مجلس نمایندگان در این سخنرانی شرکت نکردند. سناتور جک رید که در کمیته اطلاعاتی منتخب سنا ایفای وظیفه می کند، روز سه‌شنبه دلایل خود را برای تحریم کردن این سخنرانی توضیح داد.
نتانیاهو با افرادگرایان راست افراطی که برنامه های خود را با قیمت به خطر انداختن امنیت اسرائیل دنبال می کنند دست را یکی کرده است. این افرادگرایان به برخی از بالاترین مقام های کابینه در حکومت ارتقا یافتند و سیاست های نادرست نتانیاهو را تشویق کردند.
نتانیاهو روز چهارشنبه مورد استقبال قانونگذاران دموکرات و جمهوری خواهان کنگره قرار گرفت.
این زمان بسیار مهم است. رهبری دو حزبی کنگره او را به اینجا دعوت کرد، زیرا اسرائیل متحد عزیز ما در یک جنگ وجودی برای موجودیت خود قرار دارد و این مبارزه تا هر یک از مرزهای کشورش گسترش پیدا می کند.
نتانیاهو در این سخنرانی دیدگاه خود را برای شرق میانه پس از ختم جنگ اعلام کرد.
روزی که حماس را شکست دادیم، غزه جدیدی ممکن است پدیدار شود. تصور من برای آن روز غزه غیر نظامی است. اسرائیل به دنبال اسکان مجدد غزه نیست، اما برای آینده قابل پیش بینی ما باید کنترل امنیتی آن را حفظ کنیم.
سخنرانی نتانیاهو برای حفظ حمایت آمریکا از اسرائیل کلیدی است، اما در زمانی صورت می‌گیرد که سیاست داخلی آمریکا در مرکز توجه قرار دارد. نتانیاهو قرار است در اواخر این هفته با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا و کاملا هاریس معاون رئیس جمهور و همچنان دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا دیدار کند. فرخنده پیمانی، صدای آمریکا، واشنگتن.
شما بیننده برنامه های تلویزیون آشنا هستین. جان شاهین، سناتور آمریکایی که یکی از حامیان حقوق زنان و دختران افغان است، میگوید که فعالیت های به گفته ای و سرکوبگرانه طالبان علیه زنان افغان ادامه دارد و نیاز است تا جامعه جهانی در مراوده ایشان با طالبان رک و راست عمل کند. او در مصاحبه اش با همکارم نجیب خلیل افزود که از تعامل با طالبان در مورد حقوق زنان تا زمانی که زنان افغان در بحث ها شرکت نداشته باشند باید خودداری صورت گیرد.
How do you see the international community engaged?
تعامل جامعه جهانی با طالبان در 3 سال گذشته را چه قسم می‌بینید؟ آیا فکر می‌کنید که تعامل با آنها باعث میشه که سیاست‌های خود در قبال زنان و دخترها در افغانستان تغییر بدن؟
تا اکنون ما هیچ نشانه‌ای ندیدیم که طالبان می‌خواهند رفتار خود را با زنان در افغانستان بهبود بخشند. آنچه ما شاهد آن بودیم افزایش ارقام و نوعیت سرکوب علیه زنان بوده است. فکر می‌کنم این به معنای اپارتاید جنسیتی است. آنها از رفتن دختران به مکتب جلوگیری می‌کنند. این واقعاً تلاش برای حذف زنان از زندگی اجتماعی است و من بهبودی بر روش آنها و بهتر شدن وضعیت نمی بینم. به نظر من جامعه بین المللی باید در مورد نحوه واکنششان با طالبان بسیار رک و راست باشند و صریحا عمل کند. ما نمی توانیم اجازه دهیم که طالبان به رسمیت شناخته شوند در حالی که آنها با زنان و دختران در آنجا به چنین شیوه‌ای رفتار می کنند.
سناتور،
قسمی که شما می دانین، دخترای افغان از رفتن به مکتب بعد از صنف ششم منع شدن و زنان اجازه کار ندارند. زنان و دخترای افغانستان می گن که دنیا اونا را فراموش کرده. آیا شما هم به این باور هستین؟
من فکر می‌کنم ما باید هر کاری که می‌توانیم انجام دهیم تا زنان و دختران افغانستان بدانند که ما آنها را فراموش نکرده ایم. یادم می‌آید آنجا بودم در آخرین مراحل حضور آمریکا در افغانستان و با گروهی از رهبران زن ملاقات کردم. یکی از چیزهایی که به من گفتن و تا اکنون با من است این است که گفتن لطفاً به جای ما و به نمایندگی از ما صحبت کنید و از رهبران جهان بخواهید که به جای ما صحبت کنند تا صدای ما شنیده شود. در ایالات متحده ما دستورالعمل به نام صلح و امنیت زنان برای سیاست خارجی خود داریم. ما تنها کشوری هستیم که به طور قانونی دستور کار در مورد برسمیت شناختن نقش زنان در میز مذاکره در مناطق جنگ زده داریم و اهمیت مشارکت زنان را تصویب کرده ایم. اداره رئیس جمهور بایدن و جامعه جهانی باید اطمینان حاصل کنند که ما با طالبان در مورد هیچ موضوع مهم صحبت نمی کنیم مگر اینکه زنان پشت میز مذاکره حضور داشته باشند.
سناتور، آیا شما معتقد هستین که ایالات متحده به اندازه کافی برای حمایت از زنا و دخترای افغان در مبارزیشان برای حقوقشان تلاش میکنه؟
خوب، همون طوری که گفتم ما باید بیشتر کار کنیم. ما باید از تعامل با طالبان خودداری کنیم مگر اینکه زنان در آن بحث ها شرکت کنند. من برای اطمینان از دریافت ویزای مهاجرت ویژه برای آنده از افغان ها و خانواده ها توجه را معطوف داشتم و تلاش کردم که در طول جنگ در افغانستان با اردوی ایالات متحده کمک کردند. من هنوز هم روی آن کار میکنم و من امیدوارم که سال حتی بهتر عمل کنیم تا مطمئن شویم هر کسی که میخواهد به ایالات متحده بیاید از حمایت ما برای انجام این کار برخوردار باشد.
Do you think that Afghanistan is no longer a priority.
آیا فکر میکنین که افغانستان دیگه در اولویت سیاست خارجی ایالات متحده قرار نداره و موقف نامزدهای ریاست جمهوری را در قبال افغانستان چه قسم میبینین؟
خب، فکر میکنم هدف من این بود که اطمینان حاصل کنم که وضعیت زنان و دختران افغانستان یک اولویت برای هر کسی باشد که بعد از ماه نوامبر من حیث رئیس جمهور امریکا انتخاب میشود و فکر میکنم در ماهای آینده ما این فرصت را خواهیم داشت تا از نامزدهای ریاست جمهوری حزب دموکرات و جمهوری خواه بپرسیم که پالیسی های آنها برای رسیدگی به وضعیت زنان و دختران در افغانستان چی خواهد بود. چه کارهایی را انجام خواهند داد؟
سناتور، اکنون که کامالا هریس به احتمال زیاد نامزد دموکرات ها بر انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده خواهد بود، اگر او در انتخابات ریاست جمهوری برنده شود، آیا فکر میکنین که امکان تمرکز بر وضعیت زنان در افغانستان وجود خواهد داشت؟
خب، همونطور که گفتم هدف من این است که اطمینان حاصل کنم هر کسی که در انتخابات ریاست جمهوری برنده می شود باید این را درک کند که چقدر برای ما مهم است که به حمایت از زنان و دختران در افغانستان ادامه دهیم تا اطمینان حاصل کنیم که برای آنها فرصت های فراهم شده است و تحت ظلم و ستم قرار نمی گیرند و باید اطمینان حاصل کنیم که نه ایالات متحده امریکا و نه هم متحدان ما با طالبان مذاکره کنند مگر اینکه زنان در آن مذاکرات شامل باشند و شرکت کنند، مگر اینکه طالبان شیوه رفتار خود را با زنان در کشور تغییر دهند.
بینندگان عزیز، شهباز شریف صدر اعظم پاکستان در اظهارات تازه‌اش گفته است که حملات طالبان پاکستانی بر کشورش با استفاده از خاک افغانستان دیگر قابل قبول نیست. این خبر را همکارم موسکا صافی دنبال کرده و همین اکنون از شهر پشاور پاکستان با ماست. سلام موسکا، روزت بخیر. شهباز شریف در اظهارات تازه‌اش دیگر به کدام نکات اشاره کرده؟
سپاس از شما. شهباز شریف صدر اعظم پاکستان روز گذشته در نشست کابینه در رابطه با وضعیت امنیتی پاکستان گفت که در با افزایش حملات تروریستی در بلوچستان و ایالت خیبر پختونخوا پرسنل پلیس اردوی پاکستان و غیر نظامیان این کشور کشته می شود. او گفت که این چگونه امتحان دارد که ما از هزاران افغان در پاکستان میزبانی می کنیم بدون کدام شکایت آنها را برادر می دانیم و آنها را بار دوش بر خود نمی دانیم، ولی در قابل آن تحریک طالبان پاکستان بر ما حمله میکنه و این با هیچ گونه قابل پذیرش نمی باشد. شهباز شریف گفته که کشورش حاضر است تا از شهروندان خود به هر حالتی که باشه و به هر شرایطی حفاظت میکند. باید بگم که تا یک هفته مقامات پاکستانی به شمول اردوی پاکستان خاک افغانستان را متهم بر حملات تروریستی در پاکستان کرده و از حکومت طالبان خواسته تا علیه گروه های تروریستی اقدامات جدی و مؤثر انجام دهد. اگر چه حکومت طالبان به اظهارات آنها به گونه مستقیم چیزی نگفته، ولی در گذشته ها چون این اظهارات رد گردیده و البته باید بگیم امروز عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان در یک نشست در کابل گفته که حضور گروه های دهشت افغان در افغانستان صحت ندارد و این همه تلاش های شبکه های استخباراتی برای بدگمانی در منطقه می باشد.
تشکر موسکا، روزت بخیر، مانده نباشی. در همین پیوند، عبدالحق وسیق رئیس عمومی استخبارات حکومت طالبان گزارش ها درباره حضور گروه های افراطی در افغانستان را تلاش شبکه های استخباراتی برای بدگمانی در منطقه خوانده و از پیامد آن هشدار داده است. آقای وسیق امروز پنجشنبه گفت که تبلیغات رسانه‌ای در مورد حضور گروه های مختلف در افغانستان صحت ندارد، بلکه به گفته وی سیاسی و به هدف گمراه کردن اذهان عمومی است. وسیق ادعای حضور شبکه های افراطی را در افغانستان نقشه های خطرناک احساس آنها و شبکه های استخباراتی خوانده و هشدار داد که چنین اقدامات به نفع هیچ کسی نیست. کشورهای منطقه به شمول پاکستان در این اواخر از حضور گروه های افراطی و شبکه القاعده در افغانستان ابراز نگرانی شدید کردند. عبدالمصور بهادوری رئیس نهاد مهاجرین آریانا در تاجیکستان میگوید که در چند ماه اخیر سال جاری حدود 400 خانواده افغان برای گرفتن پناهندگی به شهرهای مختلف تاجیکستان آمدند. نورانگیز رستم‌زاده خبرنگار صدای آمریکا در تاجیکستان با یکی از این فامیل‌های افغان صحبت کرده و این گزارش را تهیه کرده است.
نسیمه توتوخیل باشنده شهری کابل است و 3 ماه شده که با 2 دختری خود به شهری وحدتی تاجیکستان آمده است. او خیلی جوان بوده که شوهرش را از دست داده و 18 سال می شود یگانه نانآوری خانواده‌اش است. پیش از آمدن به تاجیکستان، نسیمه در پاکستان مهاجر بود، اما با توجه به خطرهایی که و گفته خودش متوجه یک زنی به سرپرست می تواند باشد و مشکلات زبان، نتوانست در پاکستان زندگی کند.
فضایتان پسند است، کم مشکلات اقتصادی میشه قیام دیگه، فضای خیلی خوب داره، مردم بسیار خوب داره، امنیت بسیار خوب داره، حکومت بسیار خوب دارن، از ایشان خیلی خوش هستم که دوزی نیست، چور چپال نیست، قتل نیست، این چیزا نیست که در پاکستان بود، در افغانستان بود، اینجا نیست، اینجا خیلی خوش هستم.
مهسا توتوخیل دختر نسیمه میگوید با آمدن طالبان همه درهای تحصیل برایشان مسدود شد.
در اینجا میخواستم دکتر شم، میخواستم زیاد آرزوها داشتم با وقتی که طلبه آمده که مکتب ها بسته شد، همه چیز برای دختران 20 سال وقف زده شد دیگه، تمام آرزوهای ما برباد شد. باز بعد از اون زیاد افسردگی گرفته بودیم، ما جگرخونی میکردیم، مادرم این طرف آمدیم، طرف تاجیکستان آمدیم، گفته که هم زبان هستن دیگه، مردم خوب هستن، از او خاطر اینجا آمدیم که درس بخوانیم، اینجا آمدیم.
اینجا دفتری اوریونا نهاده است که با پناهجویان افغان مقیم تاجیکستان کمک های گوناگون اجتماعی و حقوقی فراهم میکند.
مصور بهادوری راهبری این نهاد مهاجرین افغان در تاجیکستان میگوید که در 5 ماه سال 2024 نزدیک 400 فامیلی افغان به تاجیکستان آمدند.
3-4 ماه شد که آمدن مهاجرین به تاجیکستان به حد زیاد شده. چی مشکل دارن؟ معیوب، معلول طبقه هستن، بیوای بی سرپناه هستن، اینا ثبت میشن. باز ما یاد داشت داریم که هر کدومش در کتگوری میگیریم، زبانی که کمک رسانی میشه برشان، اینا در قدم اول در اولویت قرار داره که اینا رو باز ما کسایی که کتگوری هستن باز اینا رو کمک برسانیم برشان.
خانم نسیمه هم اینجا آمده تا یگان وظیفه یا کمک پیدا کند، زیرا پیش از آمدن به تاجیکستان او تمام داشته های خود را فروخته بود.
تون وسایل ما فروختم، یگان دوستام رحم کمک کردن که من دخترام کشیدم، به خاطر از اینکه یا دختر بودم خودم هم اجازه نداشتم، میگفتن باید زن جوان عروسی کنه، دختر جوان باید عروسی کنه دیگه، من به خاطر دیگه یا کودک بودن باید مکتب میخوندن، اینا زیاد علاقه دارن که مکتب بخونن، میگفتن ما میخوایم تحصیل کنیم، درس خود پیش ببریم، از این خاطر دیدم که دخترم افسردگی گرفت، خواستم اینجا بیام که درس بخونن.
اکنون این زنی پناهجوی افغان مقیم تاجیکستان تنها یک مقصد دارد، آن هم پیدا کردنی جای کاری خوب و حداقل پرداخت پولی تحصیلات دخترانش. نورانگیز رستمزاده، تلویزیونی آشنا، صدای آمریکا، شهر دوشنبه، تاجیکستان.
این بود داشته های برنامه این ساعت که تقدیم شما شد. تا لحظات شما شنونده و بیننده برنامه روک و راست یا اسپین خبری از رادیو آشنا خواهید بود که به گونه زنده نشر می شود. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.